گر خلق را به منزل بقا مهمان کند. کردم روان به درگهش از نظم یک گوهر، کارایش خزاین هفت آسمان کند. هم نقدی از خزانه احسان به جایزه، افزون بران ز دست جواهر فشان کند. ممکن بود که نیم اشارت ز حاجبش، حاجت روایی من بی خانمان کند.
مرحبا مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا.
به راستی شاعری به کمالی.
چنین است که اگر شاعر نبود چنین مدیحه در دم نتوانست سرود.
خدا را سپاس که سخنم باور کردید.
آری و نکتت را هم دریافتیم. تو سله میخواهی چنین است؟
از بزرگان جز این توقعی نباید داشت.
راست گفتی. حال تو را آنچه سزاوارانی خواهیم داد. جمال،
گوش به فرمان تو دارم.
سر پیشار تا تو را بگویم با این شاعر چه کنی.
از چه جامه هایم از تن بیرون کردی؟
از این که رسم طراران این است، یا جان می ستانند یا مال. به فرمان بزرگ این جماعت از جانت گذشتم، پس جامه هایت از آن ما خواهد بود. حال شتابان از اینجا برو تا رأی خود نگرداندم، جانت را نگرفتم.
من اوریان بدین سرمای کوهستان هلاک خواهم شد.
آری چنین است و زودتر چنین می شود اگر نگریزی.
از چه؟
من؟ او سگان گرسنه را میشنوم. تو نمیشنوی؟
سگان گرسنه
نزدیک میشوند، پس بگریز.
کسی به یاریم بیاید، کسی یاریم کند.
از چه نمیگریزی؟
کجا بگریزم؟
پس سنگی بردار تا چون سگها رسیدن بر سرشان بکوبی.
نمیشود.
آری نمیشود، از سرما سنگ ها به زمین چسمیدند.
چه ویران سراییست اینجا و چه بد مردمانی هستید که سنگ ها بسته اید و سگ ها رها ساخته اید. کسی یاریم کند.
جمال، این مردک شاعر را به خیمه ما بازگردان.
شنیدی؟ بیا برویم اکنون.
چه گفتی شعر؟ گفتی اینجا ویران سرایی است که سنگهایش را بستند و سگهایش را رها ساختند.
گفتم شاعرم، گفتم از من گزندی به شما نخواهد رسید. گفتی برایت متی بخوانم، پس صله ام میدهی؟
صلت بدهم.
به خدا که مرا به خیر تو امیدی نیست، همین که شرم نرسانی شادمانم. جامه هایم بده و رهایم کن تا به راه خیش روم.
همین. جمال،
گوش به فرمان تو دارم. جلال،
جامه های این شاعر را به او بازگردان.
به راستی؟
آری، و پوستینی نیز بر آن بیفزا و چند سکه هم برایش بیاور.
به راستی چنین کنم؟
چنان کن که با تو گفتم.
از چه؟
از این که ما طراریم، اما نامرد نه. خوش ندارم در نگاهش چنان باشیم.
تنها به سبب آن سخن که گفت؟
آی بر دیاری که در آن سنگ ببندند و سگها رها کنند. حتی چون منی نیز چون این روزگاری نخواهد. این سگ انگار من و تو ایم که راه بر برنامه میبندیم. همان کن که تو را گفتم.
چنان کنم.
با من چه میکنید؟
سلحت را میدهیم و رهایت میکنیم. این دیار دیاری نیست که سگهایش را رها کنند و سنگهایش را ببندند. دانستی؟
آری دانستم.
با شما لحظات و دقایق را همراه بودیم. شما پای شنیدن حکایت تمثیلی نشسته بودید و ما هم اندیشه حکایت دیگر و پیشکش آن به شما را داشتیم. هر آنچه که ما تلاش کنیم، شما شأن و ارزش بالاتر از آن را دارید. ما دلمان خوش است به این که شنونده های خوبی چون شما را داریم و شما هم اعتمادتان به این باشد که همه تلاشمان را در طبق اخلاص میگذاریم. تا پند پیران دیگر، همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
ساعت 7:30 دقیقه و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزیر خارجه افغانستان با منظور بحث و رایزنی درباره مسائل منطقوی و روند صلح امروز راهی مسکو پایتخت روسیه شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، انتظار می رود محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان برای بحث بر سر اجماع منطقوی روند گفتگوهای صلح و سایر مسائل امروز راهی مسکو شود. وی با مقامات روسی از جمله همتای خود سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان هفته گذشته پیشنهاد حکومت انتقالی ائتلافی در افغانستان را مطرح کرد. وزارت خارجه افغانستان به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و گفت که سخنان کابلوف در تضاد با واقعیت‌های کنونی است. وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که آمریکا و گروه طالبان با توافقنامه صلح دوحه که در ماه فوریه 2020 امضا شد پایبند بمانند. به گزارش ایسنا، شاه محمود قریشی در ملاقات با مطلق قحطانی فرستاده ویژه دولت قطر در امور افغانستان گفت امیدوار است که پیشرفت‌های حاصل شده در روند صلح افغانستان حفظ شود تا به یک راه حل سیاسی به جنگ افغانستان منجر شود. پاکستان نقش تعیین کننده در آغاز و پیشبرد مذاکرات صلح طالبان با آمریکا و به دنبال آن با دولت افغانستان داشته است. در نتیجه این توافق، نیروهای آمریکایی به 2500 نفر کاهش یافته است. طالبان انتظار دارد تمام این نیروها تا ماه می سال جاری از افغانستان خارج شوند، اما طرف‌های مختلف از همین حالا از تعویق روند خروج کامل نیروهای آمریکایی خبر می‌دهند. هر نوع تعویق روند خروج که موافقتنامه دوحه را حفظ کند به توافق طالبان بستگی دارد. طالبان تهدید کرده که در صورت عدم اجرای روند خروج نیروهای خارجی، حملات خود به منافع و سربازان آمریکایی را از سر خواهند گرفت. از زمان امضای توافقنامه صلح دوحه هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. این در حالی است که طالبان برخلاف مفاد توافق با آمریکا حمله بر روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی در افغانستان و کشتار مردم عادی را شدت بخشیده است. 6 نفر در شمال افغانستان در پی درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان کشته شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد آقتاش، یک مقام محلی دولت افغانستان، امروز اعلام کرد که بر اثر درگیری در ناحیه آقتاش از مربوطات ولایت قندوز در شمال این کشور 6 نفر کشته شدند. به گفته این مقام دولت افغانستان، این درگیری پس از آن اتفاق افتاد که اعضای طالبان روز چهارشنبه به یک پست تلاشی در منطقه جنت باغ حمله کردند و بلافاصله پس از آن درگیری ها آغاز شد. گروه طالبان تاکنون در مورد این حادثه اظهار نظری نکرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت موضوع سانحه طیاره اوکراینی در حیطه صلاحیت و مأموریت گزارشگر ویژن نیست و برای پرداختن به این موضوع چارچوب‌های حقوقی و فنی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید خطیب‌زاده در واکنش به اظهارات خانم اگنس کالامار در خصوص سانحه طیاره اوکراینی افزود، طبق مأموریت گزارش ویژه، قتل‌های فراقضایی و خودسرانه که در قطعنامه 44.5 شورای حقوق بشر به آن اشاره شده است، موضوع سانحه طیاره اوکراینی اصولاً در حیطه صلاحیت و مأموریت ایشان نیست. خطیب‌زاده اظهار داشت که بر این اساس بدون ارائه هر گونه ادله و شواهد معتبر اتهاماتی به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شده و به خصوص به نظر می رسد ایشان با شتاب زدگی نسبت به ورود به این موضوع اقدام کرده که نتیجه این شتاب زدگی یک متن غیر حرفه‌ای و فاقد اعتبار و اسناد شده که موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در خصوص انگیزه این اقدام می شود. خطیب‌زاده در ادامه با تاکید بر این که حتی اگر خانم کالامار ورود به این موضوع را در حیطه صلاحیت خود می‌دانست، می‌توانست مدت محدودی صبر کند تا گزارش فنی سانحه و نیز کیفرخواست متهمین صادر شود و افزود که گزارش فنی سانحه منطبق با استانداردهای بین‌المللی در تاریخ 29 دسامبر 2020 تهیه و به کشورهای مرتبط ارسال شده است و تاکنون 3 کشور هم نظرات فنی خود نسبت به این گزارش را به مقام مربوطه ارسال کردند که عمدتاً مؤید گزارش فنی بوده است. همچنین طبق اظهارات مقام مسئول مربوطه، گزارش نهایی تا قبل از پایان سال 1399 به صورت عمومی منتشر می شود. این گزارش چند صد صفحه‌ای به صورت دقیق، حرفه‌ای و جامع به عوامل مؤثر در رخداد سانحه و کلی مسائل پرداخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت کیفرخواست متهمین پرونده نیز در مراجع قضایی ایران در آستانه صدور است و به زودی با تکمیل پرونده در دادسرای نظامی دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین را آغاز می کند. روسیه تصمیم اتحادیه برای اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو در رابطه با پرونده الکسی ناوالنی مخالف غربگرای دولت روسیه را نمایشی از پیشنوشته شده ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد که تصمیم اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه روسیه در پرونده مخالف غربگرای دولت مسکو شبیه به نمایش سیرک است. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشستی در بروکسل در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه توافق کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اتهام‌زنی بر روسیه تصمیم گرفتند 4 مقام این کشور را که در بازداشت الکسی ناوالنی سرکرده مخالفان دولت این کشور نقش داشتند تحریم کنند. در پی بازداشت سرکرده مخالفان دولت روسیه، اتحادیه اروپا ضمن دخالت در امور داخلی روسیه این کشور را تهدید به تحریم کرده است. بازداشت الکسی ناوالنی سرکرده مخالفان دولت روسیه در مسکو به عرصه جدیدی برای گسترش کارزار ضد روسیه غربی ها تبدیل شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا به شدت حامی الکسی ناوالنی هستند. رئیس جمهوری روسیه از تلاش کشورهای غربی برای تضعیف دستاوردهای پزشکی روسیه به ویژه واکسن کرونا شدیداً انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین با انتقاد از برخی کشورهای اروپایی تاکید کرد یک کارزار اطلاعاتی برای تضعیف دستاوردهای روسیه در حوزه پزشکی شکل گرفته است. دفاع پوتین از واکسین روسی در حالی مطرح می شود که اوایل ماه جاری میلادی صدر اعظم لیتوانی واکسین روسی را یک سلاح هیبریدی دیگر از سوی مسکو خوانده بود، در حالی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اخیراً ضمن انتقاد از رویه سخت اتحادیه اروپا در زمینه تعاملات پزشکی با روسیه گفت که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا متقاضی خرید واکسین اسپوتنیک وی ساخت روسیه هستند. منابع نظامی در ولایت معرب مرکز یمن از سرنگون شدن یک تیاره بدون سرنشین ائتلاف سعودی خبر دادند. وبگاه الخبر الیمنی به نقل از منابع نظامی در ولایت معرب یمن اعلام کرد که امروز یک پهباد شناسایی ائتلاف سعودی در آسمان شهر العبدیه که تحت کنترل نیروهای صنعا است ساقط شد. به گفته این منبع نظامی ماموریت این پهباد جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات جبهه نیروهای صنعا بود، اما نیروهای صنعا آن را سرنگون کردند. ارتش یمن در ماه جاری عملیات آزادسازی نهایی ولایت و مرکز ولایت معرب را آغاز کرده و به گزارش برخی منابع یمنی این ولایت در آستانه آزادی است، ولایتی که از منابع نفتی و گازی قابل توجهی برخوردار است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه نشرات رادیو دری بودین. دعوت میکنم با آخرین برنامه ما هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
نگاه و موضع جمهوری اسلامی در باب زن به کلی متفاوت با نگاه رایج غربی است. نگاه جمهوری اسلامی نگاه تکریم و احترام زنه، نقطه مقابل نگاه رایج غرب که نگاهش به زن نگاه کالاگی و ابزاری است. نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ ارزش‌های انسانی برابر، وظایف مشترکی هم هر دو دارند. بعضی میگن حجاب مانع از رشد زن و ترقی زن. نه، به عکس، حجاب مانع از اون خودنمایی های بی موردی است که مانع حرکت زن میشه. ما امروز هزاران بانوی بزرگ برجسته و در صحنه های گوناگون علمی و عملی و اجتماعی و سیاسی و فنی داریم که همه با حجاب کامل در حال زندگی هستند. خب وقتی با این نگاه به زن نگاه کردیم، نقش خانواده هم برجسته میشه. نقش مادری، نقش همسری، نقش کدبانویی، اینها برجسته میشه. این چیزی است که در غرب روز به روز داره کم رنگ تر میشه. خانواده در غرب داره رو به اضمحلال میره. خانواده یک کانون گرم و پربرکتی است که قوی ترین پایه های تربیت انسان در این کانون گذاشته میشه. بشر در کانون خانواده است که اولین و مهمترین پایه های تربیت روحی او و فکری او بنا نهاده میشه. خانه بهترین محیط آسایش جسم و جانه، بهترین کانون رفع خستگی تن و روح، حقیقی ترین فضای صمیمیت است. هیچ صمیمیتی در هیچ محیطی به قدر خانواده بین مادر، فرزند، پدر، همسران تصور نمیشه، وجود نداره. در چنین قانون مبارکی محور کیست؟ مادر. اصل کیست؟ مادر. مرکز دایره کیست؟ مادر. مادر محور خانواده است. این رو دستگاه های تبلیغاتی غربی و متاسفانه بعضی غرب زده های خود ما سعی میکنن کمرنگ کنن یا نفهمن یا نشان بدن. زنان خانه‌دار، حتی کسانی که اشتغالات بیرونی ندارن، بزرگترین خدمات رو انجام دادن. لازمه فهمیده بشود ارزش و ارج خدمات زنانی که خانه‌داری و کدبانویی رو ترجیح دادن، اگرچه خدمات خارج از خانه هم به عهده بانوان بوده و به هست و خواهد بود، اشکالی هم ندارد، اما این مهمترین بخش خدمت زنان است. خب اینجا در ذیل خانواده یک جمله هم در مورد مسئله ازدواج به هنگام و بدون تأخیر عرض بکنم. این مسائل بایستی ترویج بشه. ازدواج به هنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجب فرزند آوری و تکثیر نسل، یکی از اون وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیره، که اینا هر دو، هم ازدواج زود هنگام و به هنگام و هم تکثیر نسل، جزو نیازهای حیاتی امروز کشور و فردای کشور.
مولا برای از تو سرودن غزل کم است، تلمیح و استعاره مجاز و بدل کم است. باید برای متن تو قرآن ناب خواند، شعر و خطابه قصه و ضرب المثل کم است. آن لحظه که حلاوت نام تو بر لب است، شیرینی شکر چه گویم، شیرینی شکر که چه گویم، عسل کم است. همراهان ارجمند، در شامگاه میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام قرار داریم. پیشاپیش میلاد آن یگانه دوران ها را خدمت شما و تمام دوستداران و محبین ایشان به خصوص پدرهای ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنیم. در ایران اسلامی روز میلاد حضرت علی علیه السلام برای نکوداشت مقام پدر به عنوان روز پدر نامگذاری شده است. اما یک داستان کوتاه از زندگی آن امام همام. میگویند مردی از حضرت علی علیه السلام تقاضا میکند که او را از یکی از گناهانی که به نظر ایشان بسیار مهم است منع کند. آن حضرت از مرد میخواهد که سوگند یاد کند که هرگز دروغ نگوید. مرد قبول میکند و از نزد امام میرود. او در مسیر به میخانه میرسد، تصمیم میگیرد بر حسب عادت شراب بخورد، اما فوراً با خود میاندیشد که اگر حضرت علی علیه السلام از او حقیقت را بپرسد نمیتواند دروغ بگوید. از تصمیم خود منصرف میشود. پس از مدتی مرد هوس عمل منافی عفت میکند، اما به علت آن که قسم خورده است دروغ نگوید از آن گناه نیست صرف نظر میکند. مدتی میگذرد. روزی مرد به دیدن حضرت علی علیه السلام میرود و به ایشان میگوید که اکنون متوجه شدم که دروغ منشأ تمام گناهان است. یک جان سپاس که امروز هم با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه بودید. انشاءالله که همواره شادکام و سلامت باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
از عشق رویت این سنم واله و مستم، از عشق رویت این سنم واله و مستم. جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم. Thank you. رویت این سرم واله و مستم جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم شبی پنهان بیا ای جان شبی پنهان بیا ای جان در خانه مهرت مما این گدا مهمان در خانه مهرت مما این گدا مهمان
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران در چهارشنبه ششم اسفند ماه، دوازدهم ماه رجب، 24 فوریه. سپاس که خسته همراهی دارید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در شب میلاد با برکت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید دوستان، عزیزان، همراهان. خجسته باد میلاد با برکت مولای متقیان امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام. درود بر شما که در این شب فرخنده با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه هستید. شنوندگان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در چهارشنبه شب خوش آمدید. برنامه‌های امشب ما بخش سیاسی، غریب خراسان، تکرار مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار نمایش رو هم داریم. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در شب میلاد با برکت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام ویژه برنامه ولادت با سعادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو هم داریم که انشاءالله تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ایران اسلامی سراسر شادی و سرور در آستانه فرارسیدن ولادت حضرت علی علیه السلام. کمک بلاعوض 12,500,000 دلاری بانک جهانی برای تقویت زیرساختهای بخش بهداشت و درمان تاجیکستان. و آغاز مشورت ها برای تعیین هزینه خرید خدمت سربازی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. پنجشنبه 13 رجب سال 1442 هجری قمری برابر با 23 فوریه 2021 میلادی، سال روز میلاد پیشوای پرهیزکاران حضرت علی علیه السلام است. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در 13 ماه رجب متولد شد، در حالی که دیوار خانه کعبه برای مادرشان فاطمه بنت اسد شکافت و آن بانی بزرگوار برای تولد فرزندش مهمان خانه کعبه شد. و این فضیلت است که نه پیش از علی علیه السلام و نه پس از او به هیچ کس داده نشده است. امام علی علیه السلام از دوران کودکی و نوجوانی در کنار پیامبر بزرگ خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رشد و پرورش یافتند و از تربیت الهی ایشان بهره مند شدند. ایشان نخستین مردی بودند که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردند و در حضرت همه این مراحل تبلیغ و ترویج دین مبین اسلام اصلی ترین یاور به شمار می رفتند و در این راه رشادت ها فداکاری ها از خود نشان داده و از جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز حفاظت کردند. امام علی علیه السلام در دوران 30 ساله امامت و نیز 4 سال و 9 ماه خلافت بر جامعه مسلمانان نمونه به همتای عدالت، معیار حق و آینه تمام نوای سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند. سالروز ولادت امام علی علیه السلام در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز پدر نامگذاری شده و به این مناسبت سراسر ایران اسلامی در شادمانی و سرور به سر می‌برد. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرا رسیدن سالروز ولادت شیر خدا و پیشوای پاکان و عدالت‌خواهان جهان حضرت امام علی علیه السلام را به همه مسلمانان و دوستداران حضرت تبریک می‌گوید. مهدی خواجه‌پیری رئیس مرکز بین المللی میکروفیلم نور گفت تا کنون 40 نسخه خطی نهج البلاغه که تا قرن 8 هجری قمری نوشته شده بودند در این مرکز جمع‌آوری و از روی آنها همانند سازی شده است.
این نسخه ها پس از شناسایی در کشورهای مختلف در اینجا جمع‌آوری شدند.
بیش از 40 نسخه نهج البلاغه از سراسر دنیا، از کشورهای ایران، یمن، هند و عراق و کل کشورهای دنیایی که نسخه های نهج البلاغه تا قرن هشتم رو در کتابخانه هاشون موجود بوده رو به صورت یک مجموعه نفیس در حدود بیش از 40 جلد رو چاپ کرده.
از آنها نسخه های همانند خود تولید و در چندین جلد تکثیر شد.
دقیقاً با یک نسخه خطی هیچ فرقی نمی‌کنه جز اینکه این با همون کیفیت‌های ممتاز امروزی شده بر روی کاغذهایی که به هر حال دستساز هستن، جلدهایی که دستساز هستن با کیفیت بسیار خوب، این قابل دسترسی است و به تعدادی که کتابخانه‌های مهم دنیا سفارش دارند این چاپ میشه.
نهج البلاغه در اینجا علاوه بر همانندسازی در قالب نسخ خطی، در اندازه‌های بزرگ و طولانی نیز طراحی و تعلیف شده است. مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور در دهلی نو همکنون به مخزنی برای نگهداری نسخ خطی نهج البلاغه تبدیل شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به تحولات تاجیکستان پی میگیریم. بانک جهانی کمک بلاعوض 12 میلیون 500 هزار دلاری برای تقویت زیرساختهای بخش بهداشت درمان و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه تاجیکستان اختصاص میدهد. در بیانیه بانک جهانی تاکید شده است که این میزان یاری مالی علاوه بر مبلغ 8 میلیون 600 هزار دلاری خواهد که این نهاد مالی بین المللی برای خرید واکسن کرونا با منظور واکسیناسیون گروه های نیازمند در تاجیکستان خرج خواهد کرد. با این کمک رایگان 12 میلیون و 500 هزار دلاری بانک جهانی، خطوط تولید اکسیژن در 15 بیمارستان تاجیکستان را اندازه می شود. همچنین بخشی از این یاری مالی برای 70 هزار خانواده آسیب پذیر در تاجیکستان خرج خواهد شد. با پرداخت این مبلغ میزان کمک های مالی بانک جهانی به بخش بهداشت درمان تاجیکستان به 21 میلیون دلار می رسد. در مجموع میزان یاری های بانک جهانی به تاجیکستان در سال 2021 برای حمایت از بخش بهداشت درمان این کشور 42 میلیون دلار خواهد بود. در دانشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه جلسه بررسی راهکارهای بروزرسانی کلمات و واژه های تاجیکی بررسی شد. دلارام اسکندرو رئیس گروه زبانشناسی تاجیکستان در این گزارش در این مورد توضیح می‌دهد.
در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه لایحه پیکره ملی زبان تاجیکی معرفی کرده شد.
پیکره که ما امروز معرفی کردیم، پیکره ملی زبان تاجیکی، یعنی اون از روی لایحه که از بودجه دولتی تاجیکستان مبلغ گذاری می‌شود، ساخته شده است و هولو در سمونه تاجیک کورپوس نقطه اور جوگیر کرده شده است.
این لایحه برای ترغیب زبان تاجیکی، برگرداندن کلمه و جمله ها از یک زبان به زبان دیگر نگرانیده شده است. عین زمان در این لایحه سه زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی وارد کرده شده است. عین زمان در این برنامه 22 میلیون کلمه وارد کرده شده است و در آینده طبق نقشه پیش بینی شده است که تا آخر سال روان مستقلا مسئولان تطبیق این لایحه کلمه ها را با 50 میلیون و در حال همکاری آلمانی سوها امکان دارد که تا 100 میلیون کلمه برسانند.
پایکاری ملی این یک سیستم اطلاعاتی است که آن متن‌های تمام متن‌های در زبان موجود بوده را در بر می‌گیرد. خواهشمندان می‌توانند از آن استفاده برند، یعنی حقوق یگان مؤلف را ویران نمی‌کند، برای چی؟ برای اینکه فقط مثال می‌دهد از یک جمله تا هفت جمله و برداشته ممکن است، یعنی کار زبانشناسان را آسان می‌کند، کار معلمان زبان تاجیکی، کار دانشجویان یا که طلبگان مکتب را آسان می‌کند.
در معرفی این لایحه برآمدکنندگان اظهار داشتند که در حال تطبیق پوره آن برای زبانشناسان و در مجموع با آن نفرانی که در سمت زبانشناسی کارهای علمی می‌برند خیلی هم کمک می‌رساند.
معاون وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان اعلام کرد که ساخت بخش تاجیکستانی خط کاسه هزار سال جاری به پایان خواهد رسید. جمشید شاهین‌زاده گفت ساخت طرح انتقال برق تاجیکستان به قرقیزستان و افغانستان و پاکستان موسوم به کاسه هزار در آخرهای سال جاری 2021 به پایان می‌رسد. وی تاکید کرد خرج ساخت بخش تاجیکستانی این طرح به 314 میلیون دلار رسیده که این مبلغ را بانک جهانی، بانک رشد اسلامی و بانک رشد و بازسازی اروپا تامین می‌کنند. قبلا وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان اعلام کرده بود که در سال جاری در بخش تاجیکستانی این طرح کار ساخت دو ایستگاه برق فشار قوی نیز آغاز می شود. تاجیکستان و قرقیزستان در 6 ماه از سال در صورت ساخته شدن طرح خط کاسه هزار می توانند نزدیک به 5 میلیارد کیلووات ساعت برق اضافه را از طریق این خط به افغانستان و پاکستان منتقل کنند. خرج ساخت این طرح که باید در سال 2020 به بهره برداری می رسید بیش از 1 میلیارد دلار برآورد شده است. سهم تاجیکستان در ساخت این طرح 314 میلیون دلار، قرقیزستان 209 میلیون، افغانستان 354 میلیون و پاکستان 209 میلیون دلار اعلام شده است. با تلاش کارکنان محیط زیست ناحیه سینای شهر دوشنبه بسیاری از زباله‌های رها شده در مکان‌های عمومی جمع‌آوری شده است. شنونده گزارش باشد با توضیحات اکبر شریف، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ناحیه سینا.
در اکسیه نوبتی کارمندان حفظ محیط زیست و نگهداری راه‌های اوتوموبیل‌گرد ناحیه سینا فعالانه اشتراک داشتند. تدبیر مذکور با مقصد حفظ محیط زیست و تازه و آزاده نمودن محیط اطراف ارزیابی گردید.
در حدود ناحیه سینا اکسیه تازگی سویل رفته ایستاده است. در این اکسیه کارمندان ریاست اسکودابری راه‌های ناحیه سینا، معلمان و خوانندگان مکتب‌های میانه و اهالی منطقه رقم 816 ریاست حفظ محیط زیست اقدام گرفته است که چنین اکسیه‌ها را در تمام شهرک و محله‌ها هر شنبه گذرانده شود.
عملی سازی تدبیرهای مذکور همچنین باعث باز هم بهتر گردیدن وضع اکولوژی در شهر دوشنبه گردیده، همچنین کوچه و محله های شهر باز هم تازه و زیبا میگردد. اینچنین روح بلندی ساکنان و مهمانان که با مقصد بازدید و استراحت به پایتخت مملکت تشریف میآورند بالیده میگردد. در روند حشر دست جمعانه در حدود ناحیه سینا مقدار زیادی آبروهاهای صنعی و کانال ها تازه و آزاده گردانیده شد. واقعا ابتکار مذکور نتیجه میدهد که محیط زیست دلکش و ظاهری پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه
به او نظر آبگردد. شنوندگان عزیز، در این بخش از مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب میکنیم. زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با خانمی پریتیبا مهتا رئیس دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در دوشنبه دیدار کرد. در این ملاقات در مورد اقدامات انجام شده مقامات تاجیکستان برای پیشگیری از گسترش کووید 19 در کشور و تاثیرات شیوع این بیماری در اقتصاد ملی بحث و تبادل نظر شد. عبدالعزیز محمد البادی سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان به علت پایان ماموریتش با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. طرفها در این ملاقات از گسترش روابط تاجیکستان و عربستان اظهار خرسندی و بر لزومی تقویت همکاریهای دوشنبه و ریاض تاکید کردند. مختار تلاوردی وزیر امور خارجه قزاقستان در کنفرانس مجازی خلیصلای هسته‌ای که در ژنو برگزار شد سخنرانی کرد و گفت خلیصلای هسته‌ای برای جامعه جهانی اولویت ثابت است و لازم الاجرا شدن پیمان ممنوعیت جنگ افزارهای هسته‌ای اهمیت این موضوع را تصدیق میکند. تفاهم‌نامه ساخت شرکت صنعتی و موساد 7 هکتار در دوشنبه با سرمایه گذاری 5 میلیون دلاری امضا شد. این تفاهم‌نامه را مدیران کمیته دولتی سرمایه گذاری تاجیکستان و شرکت تاجیک هیدرو الکترون مونتاژ امضا کردند. شرکت ازبکستان ایرویز از پنجم ماه مارس سال جاری میلادی پروازهای مسیر تاشکند دهلی تاشکند را از سر میگیرد. مسئولان این شرکت هواپیمایی اعلام کردند که هواپیمایی این شرکت از زمان اعلام شده هفته دو بار در روزهای سه‌شنبه و جمعه در این مسیر پرواز خواهند کرد. در پنجم مؤسسه آموزشی شهر دوشنبه برنامه الکترونیکی با نام دانش فعال خواهد شد. این سامانه با فرستادن پیامک پدر و مادران را از میزان پیشرفت درسی دانش آموزان آگاه میکند. اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی در جده با بندر حجار رئیس بانک توسعه اسلامی دیدار کرد. در این دیدار مسائل همکاری بین تاجیکستان و بانک رشد اسلامی و اجرای طرحهای مشترک بررسی شد. و صادر جابر رئیس جمهوری قرغیزستان در اولین سفر رسمی خارجی خود به روسیه سفر کرد. در این سفر جبروف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد همکاری دو جانبه چشم‌انداز گسترش بیشتری مناسبت ها و ایجاد تعامل تاثیرگذار بین دو کشور دیدار و تبادل نظر کرد. نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان گفت مشورت ها برای تعیین خرج خرید خدمت سربازی آغاز شده است. میراج عبداللهیف با اشاره به اصلاح قانون نظام وظیفه در تاجیکستان که اخیراً به تصویب مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهوری این کشور رسید، گفت که قانون جدید زمینه وجود سه نوع خدمت را در نیروهای مسلح تاجیکستان فراهم می‌سازد. وی گفت نخست اینکه این اصلاحیه زمینه خرید خدمت سربازی و دریافت کارت معافیت را برای جوانانی که به دلایل‌های گوناگون نمی‌خواهند به خدمت نظام وظیفه بروند مهیا کرد و نوع دوم خدمت اعزام داوطلبانه جوانان دارای شرایط می باشد که وظیفه‌دار بر رفتن به خدمت نظامی هستند. عبدالله افسود نوع سوم خدمت الزامی بودن اعزام 12 ماهه دانش آموختگان مرکزهای دانشگاهی دارای دوره نظامی است که پس از یک سال به آنان درجه افسری اعطا می شود. این افراد افسران ذخیره ارتش ملی تاجیکستان خواهند بود که هر ازگاه برای آنان دوره آموزش‌های تکمیلی برگزار می شود و در صورت اقتضای شرایط باید آماده پیوستن و نیروهای مسلح تاجیکستان باشند. 313 هکتار از زمین های کشاورزی ناحیه رشت از طریق 9 پایگاه آبیاری می شود. از این تعداد 6 پایگاه تعمیر و 3 پایگاه دیگر نیز در حال تعمیر و بازسازی است.
پایگاه آبکشی 40 سالگی تاجیکستان اساساً برای تامین 60 هکتار زمین های حدود جماعت های دیهاتی به نام باقی رحیم زاده پیش بینی شده. تا همین دوره کارگران کارهای تعمیر و برقرار سازی را انجام دادند تا میدان زراعت های 37 خواجگی دهخانی با آب پورا تامین کرده شوند.
باید که از حساب این نهرها 1100 هکتار و از حساب پایگاه آبکشی 313 هکتار زمین با آب پلیزی باید تامین نماید. این حال 9 پایگاه آبکشی موجود که 6 از تعمیر برآورده شده چون 3 تای دیگرش در حالت تعمیر رفته شده است.
پایگاه آبکشی 50 سالگی تاجیکستان جماعت دهات نوده، گنبریون جماعت دهات قلعه سر و فرودگاه جماعت دهات بنام نصرت الله محسون در ساحل دریای سرخاب جایگیر بوده. همه ساله با کم شدن مجرای دریا ضرورت نصب قبرهای ایلوگی پیش می آید تا فعالیت با نظام انشاط آبرسانی پورا تامین کرده شود. در برابر این بر اثر کارخورچوی تجهیزات ها 3 عدد پایگاه آبکشی از کار برآمده، ضرورت از نو برقرار کردن آن پیش آمده است تا بدین وسیله فعالیت با نظام انشاءات آبرسانی تامین کرده شود. پایگاه آبکشی 50 سالگی تاجیکستان ناحیه رشت ماه ایول سال 1985 بنیاد شده. انشاءات از 6 اگریگات عبارت می باشد که سالهای قبلی زیاده 309 هکتار میدان باغ و کشتهای زراعتی حدود جماعت های دیهاتی نودی با آب تامین نماید، زیرا پایگاه مز به خاطر رشد ساحه باغداری و کارتوشکا کاری این محل بنیاد شده است. از زیر کارگران و متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و رهبران خواجگی های دهخانی ناحیه رشت را ضرور است که با درک مسئولیت همکاری نموده کارهای تعمیر و برقرار سازی پایگاه های آبکشی و دیگر شبکه های آبرسانی سر وقت انجام داده شوند تا در موسم آبیاری مشکلی ایجاد نشود.
استاندار خراسان رضوی که به همراه وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است، با رئیس ولایت ختلان دیدار و گفتگو کرد. محمد صادقی معتمدیان در دیدار با قربان حکیمزاده با بیان اینکه در خراسان رضوی ظرفیت مناسب برای گسترش کشاورزی وجود دارد گفت کشاورزی در تامین امنیت غذایی مردم و جامعه نقش اساسی اجرا میکند و باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع مشکلات از ظرفیت‌های این بخش حداکثر بهره را گرفت. به افزو ظرفیت دو منطقه ویژه اقتصادی در خراسان در ازای بستر مناسب برای جهش اقتصادی در کشور است و از طرف دیگر می تواند با ورود سرمایه‌گذاران و جهش اقتصادی بخشی از اقتصاد منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. و گفت با وجود مراکز آموزشی، مؤسسات آموزشی خراسان رضوی، چی مؤسسات عالی و دانشگاه های مختلف از جمله قطب های آموزشی و دانشگاه های ایران به حساب می آیند. با عقیده متخصصان کشاورزی تاجیکستان، زمین هایی که 9 ماه قبل در آنها انواع بذر کاشته شده باید با پاشیدن کوه تخلیه شود. این اقدام سبب تخلیه خاک و در نتیجه افزایش محصول خواهد شد.
متخصصان این شب و روز روخی زیادهی غوادومگی هایی که در تیرماخ کش کرده شده بودند سری وقتی ارزیابی میکنند. زیادهی اصلا سوپی بر وقت یا بگوه باید گزارانیده شود. زیرا در این وقت در زمین نمی بیشتر است و این حالان مساعدت میکند که نوری زود به محلول مبدل گردد. اگر زیادهی در نصف روزی انجام داده شود بیشتری الیمنت های ضروری بخور میگردد.
زیادهی را همه وقت بگوه بعدی فرو رفتن افتو سر میکنند. محلول مبدل شدن غذا در خاک آسان‌تر می شود و دسترسی آنها در زراعت باز بیشتر می شود.
علمان اینستیتوت خاکشناسی و اگرخانه اکادمی علمهای کشاورزی تاجیکستان ثابت نمودند که در دوره پنجزنی و نیچرونی طلبات زراعت به نوری بیشتر می گردد. از این لحاظ وابسته به اقلیم و شرایط پرورش غذادهی باید گزارانیده شود.
همون گندمایی که در تیرمو کردیده شده هستند دو در شرایط زمین آبی. آنها حاضر در دوره پنجزنی هستند با مقدار تا 200 کیلوگرم کربامید در دوره پنجزنی و در دوره نیچرونی باشد با 150 کیلوگرم لیتر امریکی استفاده برده لازم است که تو زیاده از 50 سنتنر حاصله گرفته می.
متخصصان در اساس تجربه های علمی و عملی فیزودهی رو یکی از طلبات اساسی برای گرفتن حاصله بلندو با صفت ارزوگی میکنند. از این روز وابسته به دوره نشونامو باید نوری داده شود. برای بلند برداشتن حاصلنوکی در دوره نشونامای زراعت به یک هکتار زمین تقریبا 180 کیلوگرم نوری های نیتروگنی فورید کردن لازم است.
یاران همراه، در ادامه مشروع اخبار این ساعت شنونده چند خبری ورزشی باشید. مدیریت باشگاه فوتبال استراوشان قرارداد خود را با رحمت الله فیض‌الله سرمربی تیم فسق و محمد جان حبیب‌الله را به این مقام تعیین کرد. فیض‌الله فقط یک ماه و نیم سرمربی تیم استراوشان بود. حبیب‌الله پیش از این در تیم کوکتاش نوحه رودکی فعالیت می‌کرد. مدافع 20 ساله تیم فوتبال تاجیکستان با کار خود در لیگ برتر استونیا ادامه می‌دهد. دولتمند تبریزی با نرو ترانس استونی قرارداد امضا کرده است و در این فصل با پیراهن شماره 3 این تیم میدان می‌رود. گفت آرزو دارد با این تیم قهرمانی لیگ برتر قهرمانان در سال 2021 را به دست آورد. و مهدی طارمی با 9 گل در 13 مسابقه در سال 2021 به رده هفتم برترین گلزنان 5 لیگ برتر اروپا و لیگ پرتغال دست پیدا کرد. 55 روز از سال 2021 گذشته و مسی توانسته در 12 بازی 11 گل به ثمر رساند و بهترین گلزن لیگ های برتر اروپا شد. مهدی طارمی نیز درخشان‌ترین روزهای خود را در تیم پورتوی پرتغال می‌گذراند. با 9 گل در 13 بازی توانسته بالاتر از رونالدو و در رده هفتم برترین گلزنان 5 لیگ برتر اروپا و لیگ پرتغال قرار گیرد. شرکت دولتی برق تاجیک از تولید 1,287,000,000 کیلووات ساعت برق در نیروگاه برق‌خوابی راغون در سال گذشته 2020 خبر داد. این در حالی است که در سال 2019 دو توربین این نیروگاه 840,000,000 کیلووات ساعت برق تولید کرده بود. اکنون نیروگاه راغون 6.5% از کل برق تولید شده در نیروگاه‌های برق‌خوابی و حرارتی تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. البته دو توربین فعال این نیروگاه سالانه 100 تا 200 مگاوات برق تولید می‌کنند که در صورت تکمیل ساخت این نیروگاه در سال 2033 ظرفیت هر یک از 6 توربین آن به 600 مگاوات خواهد رسید. توربین نخستین نیروگاه برق‌خوابی راغون پس از 40 سال از زمان آغاز ساخت این طرح مهم انرژی تاجیکستان 16 نوامبر سال 2018 به بهره برداری رسید. توربین دومین آن هم در سال روز استقلال تاجیکستان در روز 9 سپتامبر سال 2019 تولید برق را آغاز کرد. نیروگاه راغون وسعت خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برق‌خوابی آسیای مرکزی به حساب می‌آید. تعدادی از کارکنان نیروهای مسلح در ولایت سو با همکاری مقامات اجرایی این ولایت اقدام به درختکاری و نوسازی بناها کردند. اقدام با مناسبت فرارسیدن 28 سالگرد استقلال تاجیکستان انجام شد. گزارش بشنوید با توضیحات فریدون آتابایف، دادستان نظامی منطقه سخت.
در کمیسریت حربی ولایت سوخت، کمیسریت های حربی شهر و ناحیه ها و حدود قسم های حربی جزء تام های وزارت مدافع مملکت و دیگر نهادهای قدرتی واقع در ولایت یک جای با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، شهر و ناحیه های آن تدبیرهای آبادانی